سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. روز جمعه و در جوار مرقد مطهر و مسجد شریف آقا علی ابن موسی رضا در آستانه رحلت جانگداز رسول اکرم شهادت سبط اکبر امام مجتبی و شهادت حضرت علی ابن موسی رضا قرار داریم. پروردگار رو به حق این انوار مقدس می‌خوانیم و مهمترین خواستمون ظهور و فرج امام زمان علیه السلام باشد، رفع گرفتاری‌ها از همه مؤمنین و مسلمین، شفای همه بیماران. عنایت بفرمایید به پیشگاه حضرت رسول گرامی، سبط اکبرشان و حضرت سامن الحجج و جهت تعجیل فرج امام زمان صلوات دیگری اهدا بفرمایید. در یه فرازی از دعای ندبه شما میخوانید متا ترانا و نراک، یعنی ای امام زمان کی میشود شما ما را ببینید؟ متا ترانا و نراک، کی میشه شما منو ببینید؟ خب ما معتقدیم امام زمان همه ما رو میبینه، به همه ما عنایت دارن، اصلا اگه عنایت و توجه ایشون نبود ما نبودیم، لطفی در حق ما نمیشد. به یمنهی روز قلورا، این جمله چی میخواد بگه که کی میشه شما ما رو ببینی؟ من فکر میکنم این یک دیدن به قول علما تکوینی نیست. حضرت اگر به هستی توجه نداشته باشن میگن هستی فرو میریزه، اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالبها. یه دیدن دیگریست، یه دیدن یعنی ما یه کاری بکنیم به چشم شما بیاییم. خوب عنایت بفرمایید، چون فرصت من خیلی زیاد نیست، من فکر کنم بلنگوی این باتری این میکروفون آقا در حال تمام شدن، این صدا طبیعی نیست. یه صلواتی بفرستیم. یعنی ما یک کاری بکنیم به چشم شما بیاد. به چشم میگه فلانی به دلم نشست، توجه همو شما یه وقتی یه جایی میرین یه کسی یه کاری میکنه، توجه شما چی میشه؟ جلب میشه. میگه من کی میشه ما یک کاری بکنیم توجه شما رو جلب بکنیم، اونجوری یه نگاه به ما بکنیم. روزهایی که منزل جای کاملان صحبت میکردیم، یه روز صبح عرض کردم در تهران یک حاج مرشدی بود، مرشد چلویی بهش میگفتن، تو بازار تهران چلو کبابی داشت، آشپزی میکرد. یه تابلو زده بود تو مغازش، تابلویی که هیچکس نمیزنه یا اگه میزنن یه چیز دیگه روش مینویسن، او تابلوش چیز دیگه نوشته بود. تابلو زده بود نوشته بود نسیه میدهیم
حتی به جناب عالی. نه حتی جناب عالی رو که نمیشناسیم، کی هستین، اهل کجایین، چقدر خوش حسابین، به شما هم نسیه میده. وجه دستی هم به انداز به قدر قوه میدهیم، به قدر قوه، یعنی به اندازه توانمون. شما یه 2 میلیون میخوای نداریم خدا میدونه، اما 100,000 تومان داریم بهتون قرض بدیم. که حتی میامدن بعضی ها میخواستن امتحان کنن حاج مرشدو، بینن راست راستی نوشته یا برای بازارگرمی میدن، نه درست نوشته. یه کتابی هم زندگی نامه ایشون چاپ شده، کتاب قطع جیبی به نام بهترین کاسب قرن، که مشهد این کتابو پیدا کردین بخرین و بخونین، به دیگران هم بدین بخونن. بعد اونجا داره که یه شب رسول خدا رو خواب دید که تشریف آوردن تو مغازه چلو کبابیش. پیغمبر هر جا که نمیره، پیغمبر تو بهشت اونجا براش بهترین غذا رو میارن دیگه، لازم نیست بیاد تو چلو کبابی دنیا که. اما به بعضی از چلو کبابی ها سر میزنن، تو بعضی از رستوران ها تشریف میارن. با امیرالمومنین سلام الله علیه ما تشریف برده بودن، بعد به حضرت، حضرت به امیرالمومنین میگن علی جان اون تابلو رو ببین چقدر قشنگه، نوشته نسیه میدهیم حتی به جناب عالی. یعنی این تابلو توجه حضرت رو بله جلب، که تابلوی کوبلن نمیدونم لبخند جوکند توجه پیغمبر رو جلب نمید، چون از این لبخندها تو بهشت تابلوهای خیلی خوشگلتری هست. من و شما بریم زیارت جامع کبیره بخونیم تو حرم امام رضا، توجه کسی جلب نمی کنیم، چون از این زیارت نام خونا فت و فرابونه. نماز شبی بلنشیم بخونیم، توجه کسی جلب میشه، نماز شب خون خیلی زیادن تو عالم. من بحثی که دیروز داشتم میخوام امروز یه خورده دقیق تر با همین فرصت اندکی که داریم عرض بکنم. دیروز گفتم با این حدیثی که امروز عرض میکنم، حدیثی از امیرالمؤمنین هست تو نهج البلاغه هم به نظرم هست. حضرت میفرماد بسیارند کسانی که نماز شبها میخوانند، روزهای مستحبی میگیرند. حالا این دوتا رو حضرت میگه، بقیهش هم خودمون باید بفهمیم دیگه. زیارت ها میرن، کربلا ها میرن، مکه ها میرن، امام رضا ها میان، ولی هیچ ثوابی براشون نوشته نمیشه. کم من صائم لیس له الا الجوع والعطش و کم من قائم لیس له الا العتب والعناء. نماز شبها بلند شده بیچاره، از خوابش زده، از استراحتش زده، از آرامشش زده، از گرمای رخت خواب سحریش زده. قدیما به خصوص که مثل حالا نبود آب گرم شما تو خانه داشته باشین، شیر آب سرد و آب گرم رو با هم وصلش کنی، ولرمش کنی، وضو بگیری. اگه زمستون بود آدم چقدر میچایید، اگه تابستون بود چقدر عرق میریخت تا بلند شه یه نماز شبی بخونه. اون روزا رو حضرت این حدیث می فرماید، مال حالا هم نی، اون روز می چقدر سخت بوده. تو گرمای 60 درجه بدون کولر و پنکه مکه مدینه باید روزه می گرفت، چقدر سخت بود. یادمون باشه این احادیث یه شأن مکان نزول داره، اون مکانش هم زبانش هم باید بفهمیم. در حالی که هیچ ثوابی خدا بهش نمیده، پروندهش خالی خالی، روز قیامت میاد ای خدا ما همه نماز خوندیم و روزه کوب از ثواباش، میگن هیچ. بعد آخرش میفرماد حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال اون آدمایی که نماز شب نمیخوانن، روزهای مستحب نمیگیرن، اما آدمای زیرکی ان، آدمای باهوشی ان، آدمای هوشمندی ان، فهمیده و عاقل ان، خوش به حال اینا. من فکر کنم این فراز دعای ندبه هم همینه میخواد بگه که مهدی جان کی میشه ما به چشم تو بیاییم، کی میشه شما ما رو ببینی. هر کی میخواد بیاد اینجا بنی فاطمه تا همین جلو بیاد ماشینش رو این جلو پارک کنه، حالا دوبله شد، سوبله شد، مزاحم کسی شد، شد بگه خب ما زودتر آمدیم. اما یکی تو اون خیابون 1 کیلومتر پایین تر پارک میکنه، بقیهش رو پیاده میاد که اینجا مزاحم کسی نشه. مزاحم عبور و مرور. در روایت داره که خدا لعنت میکنه بر کسانی که سد معبر میکنن، راه عبور مردم رو بند میاره. لعنت ها تابیر لعنت داره، خیلی خطرناکه. آقا تو حرم نشستی، چرا اینجا نشستی؟ تو اینجا نشستی راه همه رو بند آوردی، داری نماز میخونیم، همون لحظه که داری نماز میخونی لعنت بر تو میفرسته. نمازت که هیچی حساب نمیکنن، خط میکشن، یه لعنم برای خودت خریدی، داری دعا میخونی، چرا اینجا وایسادی؟ ما تو حرم رسول خدا بودیم، نزدیک های خدا قسمت کنه، نزدیک نماز یا آقای آمد، آقا از سر و کول مردم که میرفت جلو، هیچ، چون وقت نماز که دیگه میشه همین صفا پر میشه، به خصوص ایام حج اگه باشه، حالا باز عمره یه خورده خلوتتره، خیلیاتون مشرف شدید، این از سر و کول مردم رد میشد، بعدم حالا صفای به هم پشورده، زور چپون آمد اینو میزد کنار، اونو میزد کنار که کنار ذریح مطهر قرار بگیره. نماز تو هیچ قبول نیست، حتی اون جلو وایسی، بخاطر اینکه تو مزاحم، تو میخوای، اگه میخوای این جلو، بله این جلو ثواب بیشتری داره، ولی زودتر بیا، اول وقت بیا، وقت بگیر. تو اینجا نه تنها تو چشم رسول خدا هیچ جایگاهی نداری، بلکه مورد چشم قره آقام قرار میگیره، بلکه ازت پذیرفتم نیست، مورد لعنم قرار میگیری. اینا زیرکیه. گفتن آقا خانم چیکار بکنه ثوابش بیشتره؟ جهاد المرعه، جهاد. اصلا خیلی عجیبه با، میگن یک زن مثل که تو خط مقدم جبهه داره میجنگه، گلوله میاد، تیر میاد، خونپاره میاد، ترکش میاد، آدم خونین و مالین میشه، چقدر اونجا سخته. خب چیکار بکنه؟ یا رسول الله این ثواب بره. میفهمد کانون خانواده رو گرم نگه داره، حسن و تبعل، خوب همسرداری و فرزندداری بکن. پس دعای ندبه صبح جمعه نیاد، ببینه اگه به کانون خانش ضربه میزنه نه، دعای ندبه شما اونجا تو آشپزخونه با خانه ما قبول میکنه، امام زمان اونجا بهش توجه میکنه. اگر اونجوره، یه خانمی بود تهران، اینه تا گمش میکردی تو مسجد پیدا میکردی، انواع مسجد ها و مسجد جامع شهر، مسجد جامع گوهرشاد، مسجد جمکران، مسجد نمیدونم کجا. من یه شب داشتم صحبت میکنم، طرف خانم ها شلوغ پلوغه، سر صدا میگفتم چه خبره؟ گفتن این خانم فلانی سر نمیدونم چی دارن امضا جمع میکنن. گفتم این خانم ها لازم نیست، من میدونستم وضعیت خانوادگیش رو، من گزارش داده بودم، گفتم لازم نیست خانم ها اینجا تو مسجد بیان امضا جمع کنن، برن دختراشون رو جمع کنن، چون شنیده بودم دو تا دختر داره تو خیابونا ولن دنبال گمراه کردن جوانای مردم، تو حال نداری با اونا سر کله بزنی، چون سر کله زدن اونا سخت، نماز خوندن به حضرت عباس اینقدر راحته، به همین خاطر منم گاهی فرد تو فرد نماز بخونم، هیچ کاری نداره، هیچ کار نداره. سر و کله زدن با جوون سخته، تحمل یک دختر افسار گسیخته خیلی سخته، تحمل یک پسری که زبون حالیش نمیشه گاهی سخته، اونو تربیت کنی امام رضا بهش توجه میکنه، با او بتونی کنار بیای، به او یه محبتی بکنی، دل او رو به دست بیاری، حضرت به توجه میکنه. فرمولش هم اینه، فرمودن یه ضربه شمشیر زد امیرالمومنین تو جنگ تو جنگ احزاب، ضربت و علی یوم الخندق، همون جنگ احزاب بود دیگه، جنگ خندق، افضل من عبادت ثقلین، تا قیامت هر کی بیاد هر چی نماز بخونه، هر چی روزه بگیره، هر چی قرآن بخونه، هر چی نماز شب بخونه، اون یه همه رو با هم جمع کنین. حتی یک عالمی میفرمود حتی خود عبادتهای خود امیرالمومنین، سایر عباداتش افضل، بر اونم افضله، یعنی علی جان اون یه ضرب شمشیر از نمازهات بالاتره. ای قربون این دین بریم، چه جوری ترازو میذاره؟ ترازوهاش دیجیتالیه، طلا کشای قدیم میخواستن طلا رو وزن کنن، پنکه ها رو خاموش میکردن. پنکه اثر میذاش، پنکه رو الان هم میذارن توی اون ویترین، این پارچه رو میندازن که باد کولر بهش نخوره. خدا اینجوری وزن میکنه، کاری به این نداره که این اون ضربه از تمام من حالا تا قیامت نماز بخورم. حضرت خدا میگه اون ضربه از تمام نماز، فرمولش اینه، اون کارهایی که همه میکنن به چشم میاد. آقا همه نماز میخونن، شما هم بخون، همه روزه میگیرن، شما هم بگیر، همه میان زیارت امام رضا، شما همه میرن مکه مدینه، تو یک کاری بکن که دیگران نمیکنن یا کم انجام میدن، اونجا به چشم میای. همه می نویسن نسیه نمیده، نسیه مرد، نسیه طلاق گرفت، نسیه رو شوهر دادیم. دیدی تابلوهای نسیه چه مدلیه؟ چون طاقت دوری شما را نداریم نسیه نمیده. اما می نویسن نسیه میده. چرا؟ میخواد یه گرهی واکنه از زندگی مردم. پیغمبر یکی از ما به امیرالمومنین یه لقب خوبی دادیم دیگه، میگیم علی جان تو مشکل گشایی. خیلی لقب قشنگی، خیلی زیباست. یعنی آی شیعه من، تو میخوای با من نزدیک؟ ببین این درخت ها آقا، الان فصل بهاره، آخر زمستون، آج آقا یه جا بیشین دیگه، شما آقا بیا این جلو، حواس ما رو پرد میکنی، حواس ما رو همون نزد دم و در میشستی، خدا خیرت بده، برای سلامتی آقای صلوات بفرستی. ما جهنم خودم میرم آبا حمیم میخوام، تو دنیا دیگه به ما آبا حمیم نده. نه آقا خیال میکنه ما دو ساعت رو منبریم، میگه خب انشالله خونک میشه دیگه. نمیدونم ما ده دقیقه دیگه باید بیام پایین بریم. چی میگفتم آقا؟ آه مشکل گوش. گفتم امیر و گوش به صلوات بیجا مانع کسب است. امیر المومنین مشکل گوش هاست. الان فصل بهاره، درخت ها دارن رخ میکنن، تو همین مشهد شما هستن آدمایی که درخت پیوند میزنن، ولی من ندیدم، شما هم ندیدین، حتما ندیدین و نشنیدین یک کسی یه شاخه از درخت موز بگیره به درخت گردو پیوند بزنه. میشه آقا؟ شما دیدین؟ چرا نمیشه؟ چون درخت موز با درخت گردو همسنخ نیست، سنخیت نداره، محصولش، شاخش، برگش، فصلش، نوع میوه‌دهیش، این با اون نمیگیره. رسول خدا فرمود انا شجره و اون من یه درختم. چقدر این تعبیرها قشنگه، من یه درختم. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اولا شما مثل درخت باشید. درخت چی کار میکنه؟ درخت اکسیژن میده، دیوکسید کربن، زشتی ها رو میگیره تبدیل میکنه به خوبی پس میده. الله اکبر. اگه توی محله بد نشستی و آدم خوبی شدی خیلی هنر کرد، تو محله خوب که همه خوبن. اگه رفتی اروپا پاک دامن موندی خیلی تو درخت خوبی هستی. اگه تو محله که همه دخترها بد حجابن شما خانم با حجاب بودی خیلی جمال تو عشق هست، خیلی مورد توجهی. درخت دیگه چیکار میکنه؟ سنگ بهش بزنی کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخش. شما به درخت گلابی یه سنگ بزن یه گلابی بهت میده، اینکه یه سنگ به سرت نمیزنه که. تو مثل این بار. بعد چیکار میکنه؟ میگه هر میشه یه شاخه که داره میخشکه به این درخت پیوند بزن دوباره. خیلی ها هستن شاخه خشکیدن، شما یه کاری کنین بیا پیوندی با این برقرار کنین، اونم زنده میشه. منتها نکتهش اینه که این شاخه با سنخیت داشته باشه. سنخیت نداشته باشه پیوند نمیگیره، بزنی هم میخشک، بزنی هم میخشک. جونی آقا ما پیوند، آقا پیوند زدی نگرفت؟ پیوند زدن که مهم نی، تو باید بری سنخ. امیر المومنین ما میگیم مشکل گشاست. خب حالا من میخوام با این علی پیوند بخورم، چجوری منم باید مشکل گشا باشم؟ مشکل گشایی کن با من پیوند میخوری، گره گشایی کن با من پیوند میخوری. چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان، تو هم چو باد بهاری گره گشا میباش. چرا ما از این امام رضا خوشمون میاد؟ چون گره گشاست. هزار غم و غصه تو دل مردم، میان تو حرم آقا با نشاط میشن برمیگرد، یه حالی به همه میده، اون حالای قبلیشونو میگیره. حالا شما الان من بخوام تو این لیوان آب بریزن، این آبو میبرن خالی میکنن، آب پر میکنن توش، اون حال قبلیشو میگیرن یا حال نوعی بهش میدن. امام رضا اون حالای قبلی ما رو میگیره، اون حالای بیخود، بعد یه حال نوعی به ما میده، تمیزمون میکنه، پاکمون، شستشون میده. شستشویی کنه آنگه به خرابات خرام. یک کسی تو این دنیا بگرده ببینه من چی کار میتونم بکنم، یه گره ای از کار مردم باز کنم، یه مشکلی از ما، ولو به اندازه یه، دیروز اونجا گفتم، ولو به اندازه یه پارک ماشین، ولو به اندازه یه بوق نزدن بیجا، ولو به اندازه یه راه باز کردن معبر یه رو، ولو به اندازه یه ترمز یک ثانیه، یا فرعی داره میاد، شما هم تو اصلی همینجوری ماشین پشت هم داره میره، خون بیچاره نمیتونه بیاد، کسی راه بهش نمیده، شما یه ترمز بزن اون بیاد تو مسیر، خدا هم یه جا برات یه ترمزی میزن. شما به این زوار امام رضا از امروز دیگه مشهد قلقله میشه. شما اون روزایی هم که ماشینه تو طرح ترافیک میتونه بیاد نیار، بگو یا امام رضا ما به احترام این زوار شما به اینا را میدیم، قیامت هم خیلی شلوغه، یا امام رضا شما هم یه را به ما بده. اونجا به چشم امام رضا میای و الا زور چپون خودتو بچپونی. یه خانمی داره میره میبینه آدم ها همینجور تو هم دارن میلولن، زن و مرد به هم چسبیدن، محرم و نامحرم، بگه یا امام رضا من یه زنم، ناموسم، جوانم، بیامون جلو، دلم میخواد بیامون جلو، دلم میخواد منم ذریح متحر شما رو بگیرم، ولی فکر کنم تو این فضا شما راضی نباشی. اون تواسه سلامشو بده، زیارتشو بخونه، امام رضا به او توجه میکنه. امام رضا که دنبال شلوغی نی، امام رضا که سر و صدای زیاد اینجور نیست که آقا رو اون آقا گو اومد دید یارو سر صدا میکنه، گفت چته وقت آقا رو داره میگیری؟ گفت ما 10,000 تومان پول داشتیم گم شده، میخوایم بریم. گفت هر چه بر 10,000 تومان وقت من با آقا معامله میلیاردی دارم، تاجرم، ورشکست شدم، بیاین 10,000 تومان بگی برو، من وقت آقا رو نگی بی خود سر این چیز چیزا. تو خیال میکنی پیش امام رضا 1,000,000,000 و 1 تومن فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. شما خیال میکنی خداوند وقتی این آسمان و کهکشان ها و آفرید با یه برگ کاه، یهودی های چیزی دارن تو تورات میگن وقتی خدا هستی رو آفرید خب پروژه خیلی عظیمی بود، این همه ستاره ها، این همه سیاره ها، این همه منظومه ها، این همه خورشید، این همه ماه، این همه کهکشان، از بس این پروژه عظیم بود خدا خسته شد. بالاخره خسته میشه دیگه، اون وقت خسته شد چیکار کرد؟ رفت برای استراحت. الان اگه چند قرن انسان ها دارن ظلم و جنایت میکنن و خدا هیچ کار نمیکنه، میگن چون خدا فعلا خوابیده، نعوذ بالله، داره استراحت میکنه، تا حالا انشالله باید دعا کنیم خدا زودتر از خواب بیدار شه، یقه این ظالمینه بگیره بزنه تو گوش اینا. فقط یک دعا داریم، اینم که خدای عالی، به کی هم دعا بکنیم؟ چجوری هم باید دعا بکنیم؟ خدا که خوابیده که صدای منه، حالا باید چجوری هم دعا بکنیم؟ اینم خودش موضوع پیچیده و قامز فلسفی و کلامی میشه که ما حالا چجوری دعا بکنیم. پیرزنه داشت رخ پهم میکرد، میگه خدا اگه آفتاب بیاد چقدر دعات میکنم. بیچاره. نه، قرآن ما خیلی زیبا میگه، میگه وقتی ما آسمان ها و زمین را آفریدیم، ما مسنا من لقوب، سختی حس نکردیم، خسته نشدیم بریم یه نفسی چاق کنیم. همون اندازه که این سهراب سپهری جمله قشنگی داره، میگه تمام نقاشی ها، چون خودش نقاش بود علاوه بر اینکه شاعر بود نقاش حرفه‌ای هم بود، میرفت گالری های نقاشیش تو ژاپن و نیویورک و کجا اونجا گالری میزد، اون میگه وال من که نقاش نیستم بگم خیلی هنر نکردم. اون که نقاشه این حرف میزنه خیلی قشنگ میگه، میگه تمام نقاشی های عالم رو رو هم بذاریم به اندازه یه سنگ کنار جاده حقیقت ندارد. چون نقاشی ها عکسه، نقاشی ها مجازه، نقاشی ها بدله، اون سنگ حقیقته، از دل اون یه حقیقتی میشه بیاد بیرون. نقاشی که شما هزار تا تابلو تو خونت بزن دلت خوش میشه؟ اگه بیای خونه حاج خانم اخ میکنه کجا بودی؟ خجالت نمیکشی مرتی که شما حالا هزار تابلو این تابلو میگه به چه تابلوهایی، همونجا میشینی سکته میکنی. اما یک تابلو نداشته باش، وقتی میای خونه تابلوی اصلی همسرت یک لبخند به شما بزنه، هر چی غم و غصه. چرا امیرالمومنین تو خونش تابلو فراوون بود؟ مگه لبخند ژکن بود؟ مگه کوبلن نمیدونم فرانسوی بود؟ بهش میفرمودن میگفتن علی جان تو میری خونه چه حالی داری؟ وقت فرمود تمام غم‌های دنیا اگه تو دلم باشه، وقتی وارد خانه میشم چشمم به فاطمه میفته، تمام قصه ها از دلم میره. خانتون خیلی بزرگه؟ نه، کاگلیه. فاطمه زهرا براتون جوجه کباب آماده میکنه؟ نه، گاهی نون و خرما هم نداریم بخوریم. میگه پیغمبر نفرمود علی جان امشب شام میخوام بیام منزل شما، مهمون نمیخوای؟ فرمودم بالای سرمون یا رسول الله، ولی همچین سکوت کردن. فرمود علی جان میگم شام میخوام بیام. خب علی میدونه که دو روز تو خانه غذایی نیست، مهمان به این گرانقدری آدم باید چیزی داشته باشه پذیرایی کنه. وقتی پیغمبر آمد نقل شده که دیدن خانه بوی غذای گرم میاد، امیرالمومنین نگاهی کردن به همسر مکرمشون، فاطمه جان شما گفتی غذا چیزی نداریم؟ پیغمبر فرمود بله چیزی نداشت دخترم، راست گفت. من یه لحظه از خدا خواستم خدای دختر من از مریم پیش تو کمتره؟ زکریا هر وقت می اومد می دید یه غذای انالک هازا، یا مریم این غذا از کجا؟ می گفت هو من عند الله، خدا فرستاده، خدا فرستاده امروز براش. میفرسته خدا، گاهی میفرسته، خوبم میفرسته. شرط که ما تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری. تو خونه علی که تابلو خوشگل نبود، آکواریوم نداشت، فواره چی نداشت، اما اونی که باید میبود میبود. چی بود؟ دل خوش. سعدی قشنگ میگه، میگه چون نفس آرام میگیرد چه در قصری چه در غاری. مهم اینکه یه جایی بشینی که دلت آروم بگیره. چون نفس آرام، من دعوت شدم تهران به خانه یه آقای کنار کاخ نیاورون، نمیدونی چه خانه ای. من خیلی خونه ها دیدم، خیلی جا رفتم، داخل شهر، خارجش کشور، بالای شهر، پایین شهر، اما اون خونه خیلی عجیب بود، برای من خیلی دیدنی بود. یه مدتی همینجور من نگاه میکردم، هزار و چند صد متر بود، کنار کاخ نیاورون تهران، خونه هزار و چند صد متری، رقم میلیاردیه. یه تجارت مخصوصی هم داشت اون آقا، چه تابلوهایی، چه زینتهایی، چه قالیهایی، چه لوازم آنتیک و عتیقهی. چرا من داره؟ به خاطر دعوای زن و شوهری، دلشون خوش نبود. پارسال همین تو همین حرم مطهر حضرت رضا ما رو آوردن 7-8 روز قبل از سال تحویل، که اونجا یه برنامه ضبط کردن که لحظه سال تحویل شبکه یک تهران پخش میکرد. اونجا گفتن ما ایرانی ها اول سال که میشه میگیم خدایا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر حول حالنا الی احسن الحال، از خدا حال میخوایم. بعضیامون ناقلا بازی در میاریم، ده دلمون میگیم حول مالنا الی احسن المال، حول حالنا میگیم، حول مالنا اراده میکنیم. خدا میگه باشه مال بهت میدم اما حالتو میگیرم، صبر کن تو، بیا من حال بخواه. چرا مال میخوای؟ چون نفس آرام میگیرد چه در قصری چه در غاری، چو خواب آید چه بر تختی چه بر بالای دیواری. بچه های جنگ تو شلمچه تو کربلای پنج میگفتن که هر وجبش رو صدام یک بمب خونپاره، وجب اونجا وجبی بود، میگفت جایی رو شما تو این شلمچه پیدا نمی کنی صدام یه خونپاره نزده باشه. میگفت ما تو اون دود و آتش و انفجار تو سنگر خوابیده بودیم. آرام میخواد. حالا همون آقا حالا بعضی پیدا کرده زندگی، تختی، بختی، حالا تو خونش با اون همه آرامش، اتاق چند صد متری، خانه چند صد متری، حوض و فواره و استخر و سونا و جکوزی، آقا خوابش نمیبره، باید قرص والیوم بخوره بخوابه. اونجا تو بمب و خونپاره خوابش بود، اینجا خوابش نمیبره. چو خواب آید چه بر تختی چه بر بالای دیواری، دنبال این باید باشیم. اون کاره، اون وظیفه رو اگر تونستیم یک کاری بکنیم، پیوند بخوریم با این امام رضا، هر جا شما این چوبی که این شاخه‌ای که پیوند زدی به درخت، هر جا اون درخت هست اینم هست دیگه. پیامبر کجاست؟ وسط بهشت. اگر ما به او پیوند بخوریم، ما همه جا هستیم. یه خاطره ای چون در ارتحال رسول خدا هستیم، یه حدیث ناب از ایشون بگم شما رو به خدا بگم. یک کسی آمد به پیامبر گفت آقا من یه خونبهایی به گردنم آمده، باید بدم، پول ندارم، یه کمکی بکنین. رسول اکرم مبلغی پول همراهشون بود، دادن به این آدم. بعد گفت خوبه، راضی شدی؟ گفت نه، چندر قاز بیشتر ندادین، خیلی هم بی‌ادبی کرد. اصحاب که دور آقا بودن یه اخ میکردن به این آدم، خجالت بکش، زور میخوای آقا اینقدر؟ آقا با اون کارش نداشته باشه، چیزی نگیم بهش. فرمود بیا خونه، بریم خونه با هم، من خونه یه مقدار پول دارم. با این آدم آمد خانه و یه مبلغی هم در منزل داشتن بهشون دادن، شد یه مبلغ قابل توجهی. گفتن حالا خوب شد، راضی شدی، در حق تو یه احسانی ما کردیم. گفت بله آقا، دست شما در نکن، خیلی متشکرم. گفت پس فردا بیا مسجد پیش همون اصحاب من، یاران من که اونو از دست تو عصبانی شدن، بی ادبی کردی، بیا اونجا بگو که راضی شدی و تشکری بکن. اینا هم نه از من، یعنی اینا دیگه فردا تو رو تو خیابون میبینن یهو یقتو نگیرن، نگن تو چقدر آدم پر رو بی حیایی بودی. این آمد و تشکر کرد و اونجا تو جمع و اونا هم ساکت شدن. بعد حضرت یه مثالی زد، فرمود به اصحابش برم، فرمود داستان من و شما داستان یک شتربانیه که شترش رم کرده، فرار کرده، میخواد بره شترش بگیره. حالا یه سری رفقام دورشن، همه یورش میبرن، همه حمله میکنن شتر این رفیقه رو ببرن. شتره که میبینه 15 نفر دارن دنبالش میدونن، چطور میشه؟ بیشتر رم میکنه، بیشتر فرار میکنه، بیشتر بیابونه میشه. شما نمیخواد بدوین، شما وایسین، شتر من با من آشناست، من قلقشو دارم، بوی بدن من برای او آشناست، این هم من آروم برم دنبالش وای میست. شما نمیخواد، لطف بفرمایید. از طلا گشتن پشیمان گشتیم، لطف فرمود ما را مس کنید، ما را به خیر تو. همود یک کسی مد به من توهین میکنه، شما عصبانی نشید، من بلدم این آدم ها قلق دارن. اینجوری چرا پیغمبر اینقدر به چشم خدا میامد؟ چون اینجور کارا رو میکرد، اینجور تحمل ها خودش. و الان اگه پیغمبر فقط نماز بخون، خدا میگو از تو نماز خونتر فرشته های منن. تو شبا که میخوابی اونا شبام دارن میخونن، تو جمعه که استراحت میکنی اونا جمعه پنج شنبه هم ندارن، شنبه یک شنبه هم ندارن. نه، به خاطر اون نمازاش نبود. خدا یه مدال داد به پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم. عبادت پیغمبرم عظیم بود، جنگ کردنش هم عظیم بود، شجاعتش هم عظیم بود، اما اونی که تو چشم خدا نشست اخلاقش بود. و اگه آدم تو چشم بشینه آقا، خیلی قشنگ میشه. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. حافظ میگه از این چشم یاد بگیر، از این چشم یاد بگیر. این مویرگهای چشم خونه، خونه دیگه. این خون توسط قلب پمپاژ میشه، میاد به تمام بدن، از جمله تو چشم، تو کاسه چشم، تو مویرگهای چشم. خون کثیفه، خون نجسه، خون بدبوه، خون بدرنگه، اما چشم تبدیلش میکنه به اشک. اشک زیباست، خوشرنگه، شفافه، مثل مروارید میمونه، قیمتیه، اشکو میخرن، خوبم میخرن. میگه تو بیا از این چشم یاد بگیر، چشم مبدل دله. یکی از دعا اسمای خداوند تو زیارت تو دعای جوشن کبیر چیه؟ یا مبدل از سیئات بالحسنات. امام زمانم مبدل. اگه ما یک کاری بکنیم به چشم اون حضرت بشینیم، آقا هر چه ناپاک باشیم، هر چه آلوده باشیم، هر چه آدمای بدی باشیم، به چشم او که نشستیم پاک میشیم. او تبدیل به اشکمون میکنه، او یه نگاه به ما میکنه، او مبدل میشه، ما رو عوض میکنه، ما رو تطهیر میکنه، ما رو پاک میکنه، میفرسته بیرون. مهدی جان تو هم مبدلی، یا امام رضا شما هم مبدلی. تو این آخر سالیه ما آلودگی زیاد داریم، منتها بعضی آلودگی ها رو با دستمال پاک میکنن. خانم ها وقتی شب عید دارن خونه رو تمیز میکنن، گاهی یه قباری میشینه روی آینه، با یه دستمال حریر پاکش میکنن. ولذا شما تو حرم امام رضا کلمه قبار روبی رو به کار میبرین. تو ماشین هم یه قسمت هایی هست میگن اینا چی؟ لاستیکا چیه؟ میگن اینا گردگیره. گاهی هم گردگیری میکنن. این آهن به این گندگی چیه؟ میگه این گلگیره. یه گلگیر داریم، یه گردگیر داریم، یه قبار روب داریم. من وقتی میرم امام رضا میگم یا امام رضا، وسیله که دیدید آتیش روشن میکنه، بعدم تیزش میکنن آتیشو، چند هزار درجه بهش حرارت میدن تا تمیز بکنن اون جا رو که میخوان، ما باید بالاخره به امام رضا جوش بخوریم. هیچ چاره دیگه نداریم، هیچ راه دیگه نداریم. بگذار تازه شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج این دریم. از جرعه تو خاک زمین قدر لعل یافت. دیروز تو اون مجلس عرض کردم، ببین این خاک، این خاک مشهد، این خاک طوس با بدن مطهر امام رضا که آشنا شد، خود این خاک شد مقدس، شد مثل لعل و در. از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت. بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. میشه ما هم با وجود منور تو یک گرهی بخوریم؟ میشه یه جرعه از اون وجود مقدس شما به خاک دل ما هم بریزه، پاک بشیم، طاهر بشیم، ما هم به چشم شما بیاییم، ما هم یه کاری بکنیم، توجه شما رو جلب بکنیم، نگاه شما رو به سمت خودمون. آخر دعای ندبه این بود دیگه، فنظر الینا نظرتن رحیمه. مهدی جان یه نگاه به ما بکن، یه نگاه مهربانانه، البته یه نگاه محبت آمیز، یه نگاهی که اگه اون نگاه رو به ما بندازی دیگه همه مردم هم به ما نگاه نکنن هیچ برامون مهم نیست. شما وارد این مجلسی بشین، شما رو برن پیش پادشاه بنشونن بالای مجلس، هیچ کم شما رو تحویل نگیره، مهم نیست، شما بالایی، شما پیش آقایین. خودش فرمولهاشو باید رفت یاد گرفت. دلها بسوزه برای اون لحظه هایی که، لحظه های سنگینی آقا امروز و فردا پیش رو داریم، لحظه ای که هستی به جنبش آمد، هستی تکان خورد. امیرالمومنین تو اون خطبه خدمت رسول خدا همون لحظه های ارتحال سنگین پیغمبر خدا بود، عرض کرد یا رسول الله به ابی انت و امی یا رسول الله، دو بار توی خطبه کوچولو، دو بار علی گفت جان علی فدای تو باد، هستی علی فدای تو باد، هر چه علی داره فدای تار موی تو باد، فدای جمال زیبای تو باد. چرا؟ نگو به خاطر اینکه شما بری ما مظلوم میشیم، شما بری سلام ما رو کسی جواب نمیده، شما بری ما اصلا این حرفا رو نزد. اینا کوچیکه برای علی، اصلا علی براش مهم نیست این چیزا. گو یا رسول الله شما که رفتی رابطه ما با آسمان قطع شد. و ابو لبابه که توبه کرد، کی براش خبر قبولی توبهش آورد؟ شما آوردی. حالا ما اگه توبه بکنیم کی خبر بیاره که توبه ما پذیرفته شده؟ شما برای ما مؤمنین از طرف خدا سلام آوردی، اذا جاءک الذین یؤمنون فقل سلام. شما حالا رفتی که این سلام ها رو بیاره دل ما خوش بشه، ما یه آرامشی پیدا کنیم. او اصلا هستی رو از یه منظر دیگری میبینه. اینجاست که دل علی میجوشه، میخروشه. وجود علی به غلیان آمده، وجود فاطمه اونجا داره به جوش و خروش میاد. تنها خبری که فاطمه رو خوشحال میکنه این است که بابا جان چقدر عشق میریزی، تو اولین کسی هستی میای پیش من، خیلی فراق من و تو طول نمیکشی. و لحظه ای که علی داشت فاطمه شو دفن میکرد همین جمله رو گفت، گفت فاطمه جان این در و دیوار و میخ و اینا همه بهانه بود، من که میدانم فراق این بابا تو رو کشت. لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک و علی اهل بیتک طیبین طاهرین و رحمت الله و برکاته. خدایا بین ما و این خاندان، بین ما، بین فرزندان ما، نسل ما، ملت ما، جامعه ما، بلکه بین همه مردم این عالم، بین ما و این خاندان مطهر پیوندی ناگسستنی برقرار بفرما. خدایا این سال رو آخرین سال غیبت مهدی قرار بده. خدایا دلهای مؤمنین رو در این آستانه سال نو خوش بفرما. خدایا در این سال نو اخلاقی نو، عبادتی نو، پاکدامنی نو، درآمدی نو و پاک به همه ما عطا بفرما. به پیشگاه حضرت سامن الحجج، به پیشگاه رسول اکرم سبط اکبر و سامن الحجج و جهت تعجیل فرج آقا امام زمان صلواتی نو.